ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی چهارشنبه 12 خرداد ماه 1395 برابر با 1 ژوئن سال 2016 میلادی. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردم که در این مجله نیم ساعتی میشنوید. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شبانگاهی چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از بهروز کارونی. با سلام.
با سلام به شما آقای فاطمی عزیز و همطور شنوندگان گرامی. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه گفت که حمله ارتش این کشور به مرکز شهر فلوجه به دلیل نگرانی از به خطر افتادن امنیت غیر نظامیان به تأخیر افتاده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه متحد آن با پشتیبانی هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا روز دوشنبه عملیات خود را برای بازپسگیری فلوجه از گروه حکومت اسلامی آغاز کردند. این شهر که در فاصله 50 کیلومتری غرب بغداد قرار دارد، حدود 2 سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد. نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه حفظ جان 50,000 غیر نظامی در فلوجه برای دولت اولویت دارد، گفت که واحدهای نظامی عراق در حومه این شهر در حال نبرد هستند و پیروزی نزدیک است. پیش از این پیتر هاوکینز، نماینده یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد در عراق، نسبت به وضعیت دست کم 20,000 کودک گرفتار شده در داخل فلوجه هشدار داده بود. خبرگزاری دولتی بحرین روز چهارشنبه خبر داد که 18 تن به اتهام آنچه تماس با سپاه پاسداران ایران و گروه حزب الله لبنان با هدف تحریک ناآرامی‌ها در بحرین نامید بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستانی بحرین پس از انجام تحقیقات این گروه را متهم کرد که هسته‌ای مخفی تشکیل داده بودند تا مردم این کشور را علیه حکومت تحریک کنند و با قوه قهریه آن را تغییر دهند. بر اساس این گزارش، اعضای این گروه مخفی با رهبران سپاه پاسداران و حزب الله لبنان تماس گرفته تا در ازای دریافت کمک مالی و لوجستیکی، به گفته دادستانی بحرین، اطلاعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور را به آنها بدهند. ایران و حزب الله لبنان تا کنون واکنشی به این اتهام‌ها نشان ندادند. پیش از این تهران دخالت در امور داخلی بحرین را رد کرده بود. بحرین مناسبات دیپلماتیک خود با ایران را در ابتدای سال جاری میلادی قطع کرد. این اقدام یک روز پس از قطع مناسبات دیپلماتیک عربستان سعودی با ایران صورت گرفت. رضا نقی‌زاده، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی، به خاطر آنچه بی اطلاعی از اجرای حکم شلاق 17 کارگر اخراجی معدن طلا در آقدره نامیده شد، از مقامش برکنار شد. خبرگزاری ایلنا با اعلام این موضوع به نقل از یک منبع مطلع نوشت علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، حکم برکناری این مدیر کل را صادر کرده است. اواخر اردیبهشت سال جاری 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی به حکم دادگاه بین 30 تا 100 ضربه شلاق خوردند و شماری از آنها نیز زندانی شدند. تشکل‌های کارگری به این موضوع به شدت اعتراض کردند. در این میان نادر قاضی پور، نماینده مجلس از ارومیه، روز سه‌شنبه به خبرگزاری بسیج گفت که فرماندار شهرستان تکاب برای اجرای حکم اصرار داشت و گفت وزیران کشور، کار و صنعت به مجلس فراخوانده می‌شوند تا پاسخگوی این اتفاق باشند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که تحسن ستا، کارگر بازنشسته صنایع مخابرات راه دور در شیراز، وارد 8 روز خود شده است. بر اساس این گزارش، حدود 400 کارگر بازنشسته این کارخانه به پرداخت نشدن بیش از 30 میلیارد تومان حقوق و سنوات پایان کار به 1200 کارگر این واحد تولیدی معترضند که از سال 85 تا کنون پرداخت نشده است. خبرگزاری‌ها در ایران پیشتر گزارش داده بودند که این کارگران با نصب چادرهایی اقدام به تحسن شبانه روزی در مقابل صنایع مخابراتی راه دور کردند. صنایع مخابراتی راه دور که در سال 83 به بخش خصوصی واگذار شده بود، پس از 2 سال در سال 85 تعطیل شد. سخنگو و معاون اول قوه قضاییه میگوید شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان میدهد برگزاری پارتی ها و مهمانی ها از جای دیگری هدایت میشود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین غلام حسین محسنی ایجایی روز چهارشنبه گفت افرادی که در برگزاری پارتی ها دست داشتند در تهران و برخی استانهای دیگر از جمله مازندران و خراسان به گفته او یکی بودند. او در این باره بدون اشاره به نام فرد خاصی گفت که برخی از افراد با افرادی که از سفارتخانه ای آمده بودند صحبت کرده و با آنها قرار پارتی گذاشتند. سخنگوی قوه قضاییه بدون نام بردن از این سفارتخانه گفت که نهادهای انتظامی در حال بررسی این موضوع هستند. معاون اول قوه قضاییه همچنین از صدور و اجرای حکم شلاق برای تعدادی از شرکت کنندگان در یک مهمانی در قزوین دفاع کرد و آن را مطابق با آیین دادرسی دانست. آقای فاطمی
ممنونم. خبرها را از بهروز کاروانی شنیدید. نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. پس از 12 سال اصلاح طلبان دوباره به ترکیب هیئت رئیسه مجلس بازگشتند، اما به گفته تحلیلگران برای ارزیابی دقیق وضع‌کشی سیاسی مجلس هنوز باید منتظر بود. گزارشی در این باره. ماجرای فروش آب سنگین ایران به آمریکا، مجلس نمایندگان آمریکا خرید اون رو ممنوع کرده و ایران هم میگوید اصراری به فروشش به آمریکا ندارد. گزارشی در این خصوص. از آخرین تحولات عراق و فلوجه آگاه میشیم در گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه. آمریکا میگوید حضور ایران در عراق نباید طوری باشد که موجب وخامت بیشتر اوضاع این کشور شود. گزارشی در این باره خواهید شنید از واشنگتن. و پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. پس از 12 سال روز سه‌شنبه یک بار دیگه اصلاح طلبان وارد ترکیب یک ساله هیئت رئیسه پارلمان شدند. با این همه تحلیلگران معتقدند که برای ارزیابی دقیق وضع‌کشی سیاسی مجلس دهم هنوز باید منتظر ماند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش از رویا کریمی مجد.
یک روز پس از تعیین هیئت رئیسه جدید همچنان بحث بر سر یارگیری‌ها و تحلیل تعداد آرای هر جناح سیاسی ادامه دارد، در حالی که رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان از ترکیب 5-5-2 هیئت رئیسه و تقسیم آن میان فراکسیون امید، اصولگرایان نزدیک به لاریجانی و جبهه پایداری سخن می‌گویند. رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان برنده انتخابات هیئت رئیسه را با کسب 7 رأی اصولگرایان می‌دانند، اما این موضع‌گیری‌ها نتوانسته از شادمانی اردوی اصلاح طلبان مجلس بکاهد. آنها پس از 12 سال توانستند در هیئت رئیسه مجلس حضوری پررنگ و نه پرتعداد داشته باشند. سنگینی وزن دزد اصلی هیئت رئیسه علی مطهری و پزشکیان آنقدر هست که به گفته تحلیلگران بتواند بر ترکیب 7 اصولگرا و 5 اصلاح طلب بچربد. با این همه محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس معتقد است که واقعیت وضع‌کشی جناحی مجلس دهم را باید در واکنش به طرح‌ها و لوایح بررسی کرد.
ترکیب نهایی نشون میده که این مجلس یک مجلس اصولگرای اصلاح طلب هست، نه اصولگرای تندرو، بلکه اصولگرای میانه روی که فرزند با برجام موافق هستش، با سیاست‌های دولت تا حد زیادی کنار میاد و از اون ور هم به هر حال اصلاح طلبان با این رویکرد جدید و روایت جدیدی که از اصلاح طلبی به میدون اومدن نشون داد که حضور اونها در ترکیب هیئت رئیسه یک وزن معینی رو برای اونها تعیین کرده. نباید فراموش بکنیم که این مجلس مجلسی نیست که هیچ کدوم از گروه ها بتوانن ادعای داشتن اکثریت رو در اون بکنن. بنابراین علارغم این که ترکیب هیئت رئیسه به نظر میاد که به نفع اصولگرایان هستش، اما طبیعتاً ادامه کار مجلس فقط با هیئت رئیسه نیست و به نوعی رسیدن لوایح دولت و همینطور طرح‌هایی که خود نمایندگان خواهند داد بیشتر جهتگیری آینده مجلس رو تعیین خواهد کرد.
انتخاب علی مطهری به عنوان یکی از نواب رئیس مجلس را شاید بتوان چالش برانگیزترین انتخاب روز سه‌شنبه دانست، انتخابی که به گفته محمد جواد اکبرین میتواند بر روی بسیاری از تازه واردان مجلس نیز تأثیر بگذارد.
آقای مطهری دو تا ویژگی داره، یکی شجاعت و صراحتشه و یکی قدرت رایزنی و لابی و سازماندهیشو. اینو در تجربه های قبلی نشون داده در کارنامه خودش. برای همین گمان میکنم حضور او در جایگاه نائب رئیسی به عنوان نماد شکستن دیوارهای ترس در مقابل نمایندگانی که تازه وارد هستن، جوان هستن، نو تجربه هستن، میتونه با توجه به سابقه و کارنامه ایشون تأثیرات جدی روی تصویر برخی از قوانین بگذاره.
آنگونه که محمد علی توفیقی میگوید، حضور علی مطهری در مجلس نگرانی هایی را نیز در حاکمیت ایجاد کرده است.
لایه های تندروی قدرت ها نگران هستند که آقای مطهری در یک به قول خودشون تریبون بسیار مهمی که در اختیارش قرار گرفته، نگاه خاص خودش رو در رابطه با آزادی های سیاسی، حقوق مردم و همین که مثلا رهبر قابل نقد هستش و نباید مجلس فقط پیرو و رهبر باشه و چشمش به سمت بیت باشه. حضور امثال آقای مطهری به نظر من تونه در آینده قولها و وعده هایی که اصلاح طلبان و همینطور اعتدالگرایان حامی دولت دادن بسیار تعیین کننده باشه.
فراکسیون زنان در مجلس دهم را پرقدرت ترین فراکسیون زنان تاریخ ادوار مجلس بعد از انقلاب نامیدند، اما کمرنگ بودن حضور و فعالیت زنان نماینده مجلس در روز تعیین کننده انتخاب هیئت رئیسه و تایید اعتبارنامه ها پرسش هایی را برانگیخت. آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ اما میگوید که برای قضاوت برای برآورده شدن توقع زنان زود است.
سال اتفاقی که در مورد خانم خالقی افتاد شاید حمایت بیشتری میطلبید از طرف زنان مجلس. اتفاقی که سر توهین‌های آقای قاضی‌پور و زیر سوال رفتن اعتبارنامه ایشون باید میافتاد و متاسفانه با سکوت قابل تحلیلی از طرف نمایندگان مجلس مواجه شد، شاید باید یک واکنش شدیدتر و جدیتری رو از طرف نمایندگان زن مجلس و فراکسیونشون میطلبید و انتظارش میرفت. حتی عدم حضورشون در هیئت رئیسه، من فکر میکنم برای ارزیابی زوده، ولی برای بیان توقعات و انتظاراتی که از اونها میره به هیچ عنوان زود نیست و شاید کمی دیر هم باشه.
اما در رأی‌گیری روز سه‌شنبه تنها رویکرد سیاسی نمایندگان مطرح نبود، در حالی که اقلیت‌های مذهبی در انتخاب هیئت رئیسه موقت از انتخاب دو نماینده اهل تسنن محمد قاسم عثمانی و عبدالکریم حسین زاده شادمان بودند، در انتخابات هیئت رئیسه دائم شاهد حذف یکی از این دو نماینده بودند. محمد رضا تابش حذف عبدالکریم حسین زاده نماینده اهل سنت را به تلاش‌هایی در بیرون از مجلس مرتبط می‌داند، تلاش‌هایی که به گفته محمد علی توفیقی بی سابقه نیست.
در مجالس دیگه هم همواره از بیرون از مجلس مخصوصا حوزه‌های علمی مواضعی برای حضور اهل سنت در هیئت رئیسه داشتن. به عنوان مثال در جریان مجلس ششم هم آقای دکتر جلالی زاده نماینده اهل سنت سنندج در هیئت رئیسه موقت انتخاب شدند، اما به خاطر تهدیدهایی که از سمت حوزه علمیه و حتی تماسی که از طرف آیت الله وحید با آقای خاتمی گرفته شد و تهدید کرده بودند که اگر یک اهل سنت بالاتر از اهل تشیع بنشینه من عدم مشروعیت این مجلس رو صادر خواهم کرد، اون زمان متاسفانه کنار اومدن با این تهدیدها و دوستان اصلاح طلب آقای جلالی زاده رو برای هیئت رئیسه دائم اصلا کاندید نکردن. اما خب به هر حال حضور آقای عثمانی که یکی دیگر از نمایندگان اهل سنت هستش در هیئت رئیسه نشون میده که این فضا تا حدودی تعدیل شده و شاید به نوعی قولهایی که آقای روحانی برای تسهیل گردش قدرت در میان نخبگان اهل سنت داشتن تا حدود به منافی ظهور برسه.
با همه فراز و فرودهای روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، رسانه‌ها در ایران مهمترین حاشیه سومین روز برگزاری جلسات را کنایه و شوخی علی لاریجانی به نمایندگان می‌دانند، آنجا که گفته است مراقب آقای مطهری باشید و خیلی به او فشار وارد نکنید. علی لاریجانی در جای دیگری نیز علی مطهری برادر همسر خود را خطاب قرار داده و به او گفته است آقای مطهری من نگران حال شما هستم، خیلی فعالیت نکنید، جواب همشیرتان را چه بدهم.
گزارشی بود از رویا کریمی مچ. و اما بعد از اون که مجلس نمایندگان آمریکا کاخ سفید رو از خرید آب سنگین مازاد ایران منع کرد، ایران میگوید در حال حاضر قصدی برای فرستادن مازاد آب سنگینش به آمریکا نداره و این در حالی است که کاخ سفید در پاسخ به مصوبه مجلس قانونگذاریش هشدار داده بود که رئیس جمهور این قانون رو وتو خواهد کرد. قرار بود 32 تن از آب سنگین ایران رو آمریکا بخره. مهتاد قاسم‌فر در این باره گزارشی دارد.
علی اکبر صالحی میگوید ایران قصد ندارد آب سنگین مازادش را به آمریکا بفروشد. رئیس سازمان انرژی اتمی روز سه‌شنبه در این باره گفت قرار است 32 تن آب سنگین به آمریکا بفروشیم که بعد از مسئله توقیف 2 میلیارد دلار ایران مقداری شرایط را سخت کردیم و اول باید پول را واریز کنند. اشاره آقای صالحی به حکم دیوان عالی آمریکاست که اخیراً حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در سیتی بانک نیویورک را در جهت پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان آمریکایی عملیات تروریستی که به گروه‌های مورد حمایت ایران در لبنان نسبت داده شده بود، بلوکه اعلام کرد. آقای صالحی از سوی گفته است که ایران برای فروش 40 تن آب سنگین با روسیه در حال مذاکره است. در این حال و به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی، اروپایی‌ها هم برای خرید 20 تن اعلام آمادگی کردند. اما آیا در غیاب آمریکا چون این خریدارانی برای آب سنگین ایران وجود دارد؟ نصرت واحدی، استاد سابق انرژی اتمی دانشگاه مونیخ:
من فکر نمی کنم روسیه بخواد اصلا این 40 تن آب سنگین رو بخره. از اینها نیازی هم نداره، خودش تولید کننده هست. و در مورد مسئله امریکا ممکنه این رو بخره، شکی نمی کنم.
با این حال اگر چنین است، چرا ایالات متحده پیش از این قصد خرید 32 تن آب سنگین مازاد ایران را کرده بود؟ بهروز بیاد، کارشناس انرژی اتمی ساکن وین:
این تصمیمی که آقای اوباما گرفته در واقع برای خرید آب سنگین ایران در جهت خواستای اون کسایی که نمیخوان در ایران منابعی وجود داشته باشن که بشه ازشون استفاده کرد برد برنامه نظامی هستیم. علت واقعی این که چرا امریکا حاضر شده این 32 تن رو بخره همچین چیزیه، زیرا که ممکن بود ایران در بازار عادی نتواند این آب سنگین رو بفروشه و خب ایران میموند با منابع بیشتری از آب سنگین.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این حال گفته است که اگر مشتری برای آب سنگین ایران نباشد و مذاکرات با روس‌ها و اروپایی‌ها هم به نتیجه نرسد، آب سنگین مازاد در خود ایران ذخیره خواهد شد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر پرونده اتمی ایران، ساکن گلاسکو:
در مقابل برجام ایران دو تعهد داشته، که اینکه ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده خودش رو کاهش بده به 30 کیلو و همینطور ذخیره آب سنگین خودش رو تقلیل بده. در مورد اورانیوم ها، روسا به ایران کمک کردند و ایران این اورانیوم رو از طریق روسیه به قزاقستان تحویل داد برای تبدیل شدن به سوخت اتمی. ولی در مورد آب سنگین محدودیت بیشتری داشت. این آب سنگین به درد روسا نمیخورد، قزاقستان هم برای اون مصرفی نداشتن. چینی ها و هندی ها میتونن این آب رو بخرن، ولی در مورد کیفیتش تردید دارن. یک دو در مورد اینکه مورد جریمه قرار بگیرن یک مقدار نگران بودن. اقدامی که آمریکا صورت میده کار مهم مالی نیست، ولی در رو از نظر فنی باز میگذاره برای مشتری های دیگه. در حقیقت آمریکا با این اقدام به نوعی برای آب سنگین تولیدی ایران بازاریابی میکنه و اون رو تبلیغ میکنه.
اما اگر ایران در غیاب خریداران مازاد آب سنگینش را به رغم توافق با 5 به علاوه 1 در کشور ذخیره کند، آسیبی به برجام خواهد خورد؟ نصرت واحدی:
فکر نمی کنم تأثیری در این قرارداد بذاره. این قرارداد یک قرارداد بسیار حیاتی برای ایران از یک طرف و 5 به اضافه 1 که از یک طرف دیگه هست، این رو هیچ کدوم از دو طرف حاضر نیستن از دست بدن. این یه نکته بسیار مهمی هست.
ایران قرار بود برای 32 تن آب سنگینی که به آمریکا تحویل دهد 8,600,000 دلار دریافت کند. با این حال آقای صالحی درباره تغییر تصمیم ایران میگوید ممکن بود محموله آب سنگین به آمریکا برود و هم محموله را مصادره کنند و هم پولش داده نشود و این میتوانست مشکلی را به ویژه برای افکار عمومی ایجاد کند. با این همه هنوز تردید وجود دارد که با وجود سخنان آقای صالحی ایران واقعا بخواهد مازاد آب سنگین خود را به جای فروش به آمریکا در داخل نگهداری کند.
ماجرای آب سنگین ایران گزارشی بود از مهرداد قاسمفر. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنوید و این بخش رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
آقای خامنه ای، میخواستم صحبتی با شما داشته باشم. شما جوانان رو شلاق بزنید، کارگران رو شلاق بزنید، کمک کنید با این تورم وحشتناک روز بروز فقر و فحشات و جامعه زیادتر بشه. نماینده منتخب مردم رو نگذارید به مجلس راه پیدا بکنه. رئیس جمهور منتخب مردم رو که منظورم آقای موسوی هستش نذارین رئیس جمهور بشه. ولی اگه پشت سرتون رو نگاه کنید، محمد رضا شاه با همه کبکبه و دبدبش با ارتش تا دندان مسلحش مجبور شد ایران رو ترک بکنه، ولی ما موندیم، ملت موند. شما هم میرید ولی ما میمونیم.
از همون روز اولی که واژه اصلاحات باب شد، اصولگراها مخالف بودن با این واژه، میگفتن این یک حکومتی الهی و بر طبق قوانین خدایی اداره میشه، نماینده ولی فقیه، یعنی خود ولی فقیه نماینده خداست بر زمین، برای اصلاحات معنا نداره. یه عده اصرار داشتن که نه، ما باید اصلاحاتی انجام بدیم. نتیجه این شد که آقای خاتمی با 20 میلیون رأی بعد از 8 سال گفتن من تدارکاتچی بودم. این نهایت اوج اصلاحات بوده.
آقای خامنه ای، شما که دم از حق و ناس میزده، حق و ناس معنیش اینه که مردم برن رأی بدن، شما یه تنه برجری بگه مینو خالقی نمیتونه بره مجلس، این معنیش حق و ناس نیستش.
آقای اردوغان، کشتار ارامنه مسک نیست، بلکه واقعیته. مسک اینه که شما دارید راهی رو میرید که ایرانی ها 37 سال آن را پیمودند و به نتیجه نرسیدند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 22:20:40 است به وقت ایران. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرده است که حمله به فلوجه به خاطر نگرانی های موجود برای جان غیر نظامی ها متوقف شده. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، برقرار شده است. آقای جزایری، آخرین اوضاع میدانی در فلوجه چیه؟
بله آقای فاطمی، عملیات فلوجه میشه گفت به نوعی متوقف شده. البته توقف نه، اینطور که خبرنگاران میگن نیروهای عراقی به خاطر شدت مقاومت شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا همون داعش در داخل شهر فلوجه نتونستن در 48 ساعت اخیر پیشروی قابل توجهی داشته باشن. بیشتر مقاومت نیروهای داعش در جنوب شهر فلوجه بود، منطقه نعیمیه. بعد از که نعیمیه به کنترل نیروهای عراقی در اومد، منطقه که در حومه جنوبی فلوجه واقع هست، گویا مقاومت سرسختانه رو شبه نظامیان از خودشون نشون دادن در این منطقه و بیشتر نوع عملیات به صورت بمباران هوایی و همچنین بمباران توپخانه ای ادامه داره. نیروهای عراقی در اطراف فلوجه در روزی که گذشت دو حمله انتحاری شبه نظامیان داعش رو تونستن دفع کنن، حمله ای که بعد از اون نیروهای از داعش هم سرازیر شدن به منظور درگیری با نیروهای عراقی. اما همینطور که گفتید، امروز بعد از ظهر تلویزیون عراق صحنه هایی رو نشون داد از حضور حیدرالعبادی در اتاق عملیاتی که در نزدیکی فلوجه درست شده، در حضور فرماندهان نظامی عراقی، و گفته برای حمایت از جان غیر نظامیان عملیات فعلا متوقف میشه. بی حدود 50,000 غیر نظامی یا بیشتر طبق برآورد سازمان ملل متحد همچنان در فلوجه هستن. شبه نظامیان داعش از این افراد به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن، به ویژه در مرکز شهر فلوجه. از آغاز عملیات تا الان حدود 3,000 غیر نظامی تونستن از شهر فرار کنن. اما به هر حال هشدارهای بسیاری داره داده میشه در مورد جان غیر نظامیان، هم از سوی نهادهای بین المللی، هم از سوی شخصیت ها، که یکی از این شخصیت ها آیت الله علی سیستانی، فرمانده عالی مرجع عالی شیعیان عراق بوده، که گفته حمایت از جان بیگناهان بسیار مهمتر از حمله به دشمن هست.
در همین زمینه آقای جزایری، سازمان یونیسف گفته است که کودکان در فلوجه با خشونت‌های شدیدی روبرو هستند.
آقای فاطمی، این گزارش یونیسف که منتشر شد دو وجه داشته. یکی مسئله خشونتی که کودکان در داخل فلوجه با اون مواجه هستند، یعنی یکی همین بمباران هایی که با اون مواجه هستند و خطر جنگ، و یکی خطر اعزام اجباری اونها توسط شبه نظامیان داعش به میدان های جنگ. و این مسئله هست که در مناطق مختلف غیر از فلوجه هم دیده شد. حدود 20,000 کودک همچنان در فلوجه حضور دارن. خطر دیگه خطر جدایی اونها از خانوادهشون توسط نیروهای عراقی هست. اونهایی که میتونن از فلوج فرار کنن مردانی که بالای 12 سال دارن، در حقیقت 12 تا 18 سال کودک حساب میشن، هم از خانوادهشون جدا میشن تا به اونها تحقیقاتی در مورد ارتباط احتمالشون با گروه داعش انجام بشه. همه اینها باعث شده که یونیسف بیانیه بده و هشدار بده نسبت به اوضاع کودکان در شهر فلوجه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و ما در این میان آمریکا گفته است که حضور ایران در عراق نباید موجب وخیم‌تر شدن اوضاع در این کشور بشه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن اعلام موضع واشنگتن در مورد حضور ایران در کشور همسایه‌اش، همچنین با اشاره بر حق حاکمیت دولت عراق اضافه کرد که حضور کشورهای همسایه در عراق نباید به تنش‌های قومی عراق هم دامن بزنه. گزارش نادر صدیقی همکارمان از واشنگتن را بشنویم در این باره.
همزمان با عملیات آزادسازی فلوجه از دست گروه حکومت اسلامی در عراق، حضور ایران در آن کشور بار دیگر زیر ذره‌بین قرار گرفته و دولت آمریکا میگوید که چنین امری نباید اوضاع عراق را وخیم‌تر کند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود همچنین همسایگان عراق را از دامن زدن به تنش‌های قومی در این کشور برحذر داشت. آقای کربی گفت که اقدامات هیچ کشوری، حتی نزدیکترین همسایگان عراق، نباید موجب وخیم‌تر شدن اوضاع در این کشور بشود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که واشنگتن از حضور ایران در عراق از هنگام آغاز پیکار علیه داعش و همینطور از تلاش آنها برای افزایش نفوذ خود در عراق آگاه بوده، ولی موضع خود را نیز روشن کرده است. جان کربی بار دیگر به استقلال و حق حاکمیت دولت عراق تاکید کرد و گفت که حضور همسایگان این کشور به ویژه ایران میباید با هماهنگی و همکاری دولت بغداد صورت گیرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آنچه به طور مشخص در مورد حضور ایران در عراق وجود دارد این است که چنین حضوری باید از طریق دولت عراق و با همکاری، رایزنی و اجازه دولت حیدرالعبادی نخست وزیران کشور باشد. جان کربی در مورد یک گزارش ناموثق برای ایجاد پایگاه موشکی توسط ایران در عراق هم اظهار بی اطلاعی کرد و گفت این نخستین باری است که چنین خبری را می شنود. سخنان سخنگوی دولت آمریکا در خصوص پیامدهای حضور همسایگان عراق در این کشور و تشدید تنش‌های قومی به هنگام ایراد شده که انتشار تصویر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در نشست فرماندهان شبه نظامیان شیعه حشرالشعبی واکنش‌هایی را در پی داشته و از جمله عادل الجبیری وزیر خارجه عربستان خواستار خروج سربازان ایران از عراق شده است، ولی دولت ایران همواره تأکید کرده که نیروهای نظامی این کشور در عراق نقش مستشاری دارند و حضورشان با اجازه دولت عراق صورت گرفته است. دولت آمریکا نیز حضور ایران در عراق را منوط به اجازه دولت آمریکا کرده است. در مورد عملیات آزادسازی فلوجه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این دولت از تلاش‌های نخست وزیر عراق در عملیات علیه داعش که در برگیرنده همه نیروهای مخالف گروه حکومت اسلامی باشد، پشتیبانی می‌کند. آقای کربی افسون که در عملیات آزادسازی فلوجه رهبری از آن نیروهای امنیتی عراق است که از همکاری شبه نظامیان شیعه و سنی هم برخوردارند. و اما در نیویورک، سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نسبت به احتمال حمله‌های گروه حکومت اسلامی در مراکز غیرنظامی کشورهای گوناگون هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که طی 6 ماه گذشته شبکه های داعش در 11 کشور آسیایی و اروپایی 500 غیر نظامی را به قتل رساندند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در مورد سفر شهروندان آمریکایی به کشورهای اروپایی طی ماه‌های آینده هشدار داده است.
گزارش بود از نادر صدیقی از واشنگتن.
توی برنامه چهار کنج این هفته از صدور فرمان عفو عمومی برای زندانیان در زیمبابوه برای خالی شدن زندان‌ها و تولید بستنی مخصوص رفع خماری مشروب در کره جنوبی براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
دوستان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. یک بار شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20-42-02-21-12-21-12 20-42-02-21-12-21-12. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شاد باشید.